پرسش و پاسخ صفحه 267. از آیه 98 فهمیده میشه که علاج دلتنگی تسبیح و تحمید الله و نماز گزاردن بسیار است. بله بسیار درست، منتها الان این جمله که شما فرمودید یه جمله ای بود، یه تئوری بود. حالا این رو باید لمس کرد در عالم بیرون، بیرون از این جمله. ما وقتی که دلتنگ میشیم آیا تسبیح و حمد الله میگیم؟ یک. و دو، وقتی که میگیم احساس آرامش به ما دست میده؟ آیا وقت دلتنگی نماز ما رو آروم میکنه؟ این رو باید لمس کرد، باید چشید، مزه کرد. قرآن این رو داره میگه، واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا رو لمس کرده، مزه کرده و با قرآن، با نماز و ذکر خدا خودش رو تونسته آروم بکنه. ما اگر، البته قابل آموزشه، اگر ما این کار رو میکنیم ولی آروم نمیشیم، شاید اشتباهاً با یک فکر اشتباه ما داریم اون کار رو انجام میدیم. یعنی خودش یک راه حلی داره، یک تکنیکی داره که آدم چطوری با ذکر و یاد الله و با نماز آرام میشه. موقع ذکر و موقع نماز فکرش به چه چیزی معطوف هست که باعث آرامشش میشه. این تکه شاید ما کم تجربه کرده باشیم، به همین خاطر موقع ناراحتی اونقدر دل به ذکر و نماز نمیدیم، چون نتیجه ندیدیم از ذکر و نماز برای آرامشمون. خب این تکه باید برامون حل بشه تا این آیه برامون جا بیفته. عدین منظور کسانی رو میگن که آیات تحریف میخوان بکنن یا نه. نه، عدین تحریف جاهای دیگر قرآن اومده. عدین یعنی در اصل جمع عده هست، یعنی پاره، تکه، تجزیه، یه چیز رو تک پاره کردن، این میشه عدین. قرآن رو یک سری مفاهیم رو میان تجزیه میکنن، چون آخه برای اینکه یک معنایی به مخاطب انتقال پیدا کنه باید اون کلمات مرتب بیان بشه. یعنی معانی در دل اون جملاتن و جملات حامل اون معانین. اون جملات خیلی مهمن، کل اون جملات میشه منظور گوینده. حالا اون جملات باید توجه بهش کرد از اول تا آخر، در یک موضوع باید فهمید تا اون چی که به شنونده میرسه همون چیزی باشه که مراد گوینده هست. اگر به یه قسمتی گوش بده به یه قسمتی گوش نده، اینا بگه مال من، اونو بگه مال من نیست، من باید استدلال بیارم که اون معنا ازش اشتباهه و باش مقاومت بکنه، مبارزه بکنه، خب اون هدف گوینده از اون جملات محقق نشده. و چون اینجا گوینده اللهه و این کلام قرآنه و مخاطب انسانه و موضوع هم هدایته، اگه اون انسان با قرآن اینجا این کار انجام بده هیچ وقت به هدایت نمیرسه، هم باعث گمراهی خودش میشه و هم دیگران. به همین خاطر این کار رو نباید با قرآن کرد که آدم موضع گیری بکنه در مقابل برخی آیات قرآن. خب پس اینجا منظور دستکاری نیست، تحریف نیست. یک، اینجا بحث سوگیری هست، موضع گیری هست. موضع گیری یعنی چی؟ تعریف داره. سوگیری یعنی چی؟ یعنی که آدم بدون بررسی درستی یا نادرستی یه چیز، به خاطر که یه طرف قضیه رو دوست داره، با مرامش، با مذاقش بیشتر خوش میاد، به اون طرف بچسبه بدون اینکه توجه کنه به نظر مقابل و مخالف و بدون بررسی و فهمیدن درستی یا نادرستی همون یک طرف رو بپذیره و به اون طرف بی‌اعتنا باشه. این میشه الذین جعلوا القرآن عضین. این میشه موضع گیری، یک چیز رو میگیره و به اون طرف موضع میگیره، یکی رو قبول میکنه و به اون طرف سوگیری پیدا میکنه. این آیات در قرآن که به این قسمت پرداخته البته کمه، در مورد تحریف خیلی زیاد آیات گفته و با همون کلمه تحریف هم گفته، یحرفونه، ولی اینجا کلن اصلا کلماتش هم فرق میکنه و شبیه این آیات، آیات سوره مبارکه آل عمرانه، اونجا که میگه آیات محکمات صفحه اول و آیات متشابهات کسی که تو دلش مشکل داره و میخواد موضع گیری بکنه میره به سمت آیات متشابهات، آیاتی که به نفع خودشه، اونجور میخواد دلش میخواد تفسیر و تعویل بکنه و به این شکل یه قسمت از آیات رو میگیره و یه قسمت دیگه باش مشکل پیدا میکنه و آن رو به نحوی که درست نیست تعویل میکنه. این یکی اینجا داره صریح‌تر بیان میکنه از مردمی که با قرآن موضع‌گیری میکنن، تجزیه میکنن استدلال ها رو بر اساس تفکرات. و در تاریخ هم فرقای زیادی به وجود اومدن، فرقای جبریه، خوارج، قدریه، مرجعه، فرقای دیگه هم زیادن، فرقایی که به وجود اومدن و اساس ایجاد اون فرقه ها همینه، موضع گیری و تک تک کردن قرآن. آیا منظور از قسمت قسمت قرآن همون ایمان آوردن به بعضی آیات و ایمان نیاوردن به بعضی دیگر نیست؟ یک قسمتش همینه که شما فرمودید یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض، به یک قسمتش ایمان میاره، یک قسمت ایمان نمیاره و این یک تک یک تفسیر از الذین جعلوا القرآن عضینا، همش این نیست. واقعا زندگی قبل از این قرآن با ترجمه داشتیم بی‌معنا بود، خیلی سخت و دشوار. خدا رو شکر، همیشه خدا رو بابت این کار هم بگید، ستایش بگید، شکر بگید. میتونیم بگیم در آیه 98 فن سپاسگزاری و رسیدن به آرامش وجود دارد، یعنی وقتی خدا را با تسبیح، شکر و سپاس میگوییم تک تک نعمتهای الله رو جلو به چشم ببینیم و بیاد بیاوریم. خوبه، میگه که ما نعمتهای الله رو جلو به چشمون بیاریم، بیاد بیاریم و خدا رو سپاس بگیم. این سپاسگزاری کردن در اصطلاحش یک شکل خاصی به خودش گرفته امروزی و خیلی معناش کوچک شده. دوره های شکرگزاری که هست، اون شکرگزاری یک صدم شکرگزاری است که قرآن بیان میکنه، فقط یک جنبه رو بیان میکنه و همش شکرگزاری بابت اینو. در اون شکرگزاری مثلا چیزی به نام نماز نیست، که خودش نماز یک شکرگزاری کامله و شکرگزاری منهای نماز اون شکرگزاری ناقصه برای یک مسلمان. خب اون شکرگزاری و فقط به تک تک نعمتی الله توجه بکنه، جلوی چشمش بیاره و خدا رو سپاس بگه و اون نماز نخونه مثلا، این شکرگزاری که امروز ترویج میشه این خیلی ناقصه. این به هر حال که منظور اون نبوده باشه، این رو خواستم توجه بدم. الحمدلله خدا رو شکر که تا الان 14 جزء از قرآن رو با گروهی خوندیم. من یک پیشنهاد به اعضای گروه میدم. من در این کتاب خوندم که اتاقتان و ماشینتان رو تبدیل به دانشگاه کنید، یعنی میگه که حتی در ماشین هم وقتت رو تلف نکن و گوش به همین فایل‌های قرآنی که وقت نکردی آنلاین حضور پیدا کنی. با این روش میشود هم گوش کرد و هم عمل کرد و هم به گوش دیگران و مسافران دیگر رسانید، که خودش عمل هست. آفرین، ماشاءالله، آقای برکتی، آفرین. یه هرچی بیشتر از قرآن استفاده بکنی خودتون و حرص دارین که دیگران هم استفاده بکنن و خدا این حرص شما بر کارهای خیر رو بیشتر کنه. بله، فرمودن من هم این کار میکنم و قبلش اجازه میگیرم، حتی در مسیر کوتاه میگم که میخوام ترجمه قرآن گوش بدم تا بقیه هم بشنون. ماشاءالله، آفرین به شما، امیدوارمون کردی. منظور از آیه متشابهات یعنی چندین آیه تأیید همدیگر هست. من اینطور برداشت میکردم، اشتباه برداشت میکردم. متشابهات در قرآن دو تا معنا داره، یعنی دو تا آیه جدا جدا هست در مورد متشابهات. یک جا قرآن کلن متشابهه، کتابن متشابهن، کل قرآن متشابهه. این معنا همینه که شما دارید میگید، یعنی آیت قرآن داره به یک سمت میره. هر جای قرآن نگاه بکنی از الله میگه، از توحید میگه، از اخلاق میگه، از قیامت میگه، از تزکیه میگه، اینا قرآنه. یک معنای دیگه متشابه که برعکسش میشه محکم، اون این نیست و صحبت این جلسه ای ما در مورد این دومیه که در مقابل متشابهات محکمات میاد و محکم یعنی چیزی که این ور اون ور نداره، واضح و شفافه و نمیشه ازش سوء استفاده کرد، جور دیگه تفسیر کرد و گردن آیه رو به سمت دیگه کج کرد، نمیشه. قل هو الله احد، الله یکی، تمام شد. اما متشابه میشه به شیوه‌های مختلف اون رو تفسیر کرد. مثلا شما در نظر بگیرید قرآن در مورد دنیا یه سری آیاتی داره که دنیا رو نکوهش میکنه و یک آیاتی دیگه داره که از قرآن تعریف میکنه، برای آبادانی زمین، آبادانی دنیا، ساختن دنیا، ساختن زندگی تشویق میکنه. خب کدوم؟ حالا این میشه متشابه، آدم نمیفهمه خب حالا بالاخره دنیا بده یا خوبه. عده ای اومدن، حالا همون جعل القرآن عدین مقتسمین، عده ای اومدن هر چه تونستن بد دنیا گفتن و شدن صوفی ها، گفتن دنیا رو ستلاخی میکنیم و ما میشینیم خدا رو عبادت میکنیم، نماز، روزه، تلاوت، ذکر، این کار رو انجام میدیم، خدا ما رو آفریده که این کار رو انجام بدیم، ما چه کار داریم به مسئله دنیوی؟ خب اینا استعفا دادن از آبادانی زمین، از اختراع، از اکتشاف، از علم، از دانشگاه، این میشه صوفی تصوف. و اصلا کسی که ساختمان های مجلل درست بکنه، خونه های فلان، ماشین های فلان، اینا اصلا در چشمشون اون صاحب اون خونه و صاحب اون ساختمان یک شخص مجرمیه که چرا به دنیا اینقدر چسبیده و نگاه منفی دارن به همچین انسان هایی. خب این میشه تصوف، چرا فکر میکنن که قرآن از دنیا بدگویی کرده، جعل القرآن عدین. خب از اون برم که خدا در مورد آبادانی زندگی و زمین خیلی آیات داره که چرا اونا نمیبینی، چرا این تک آیات رو گرفتی و بهره خودت رو ورداشتی رفتی و اون آیات، خب اونم قرآنه که اونم خدا گفته که اونجا گفته واستعمرکم فیها، خدا شما رو گذاشته که آباد بکنید، اونجا که خدا میگه که این دنیا براتون بگردید بچرخید، اولم یرو چرا تحقیق نمیکنید، چرا نمیخونید، چرا این همه تشویق به خوندن سواد چه شد؟ پس اونا خیلی آیات داره که بعد عده‌ای هم رفتن اونور آیات، میگه ما دنیا، ما خودمون میفهمیم و دنیامون، و کلا شدن دنیاگرا و ماده‌گرا، اصلا توجه به معنویات و قرآن اینا صفر. خب امکان داره شخص مسلمان هم باشه، مسلمان زاده، خب خدا گفته از دنیا، خب اونور هم که گفته که نکوهش دنیا هم گفته، چرا فقط اونور؟ حالا چیکار میکنن اینجا؟ حالا اینجا قرآن وقتی که همش رو با هم میخونه شخص و با تفکر میخونه، با دل حاضر میخونه، میفهمه که این زندگی دنیا خیلی مهمه در قرآن و جزء انسانه، جزء زندگی انسانه، این زندگی دنیا که خدا گذاشته و برای خدا و برای انسان خیلی مهمه زندگی دنیا، که انسانها یک زندگی خوب به نمایش بذارن، زیبا. منتها مقصد انسان دنیا باشه، خدا از این نکوهش کرده و کلن مادگرا و دنیا پرست باشه و به خاطر منافع دنیا، شهرت، قدرت، ریاست، پول، ثروت، به خاطر اینا بخواد چکار بکنه؟ بخواد بد اخلاقی بکنه، دیگران رو تخریب بکنه، از نماز و عبادتش بزنه، بعد خیلی حقوقها رو ضایع بکنه، به دیگران توهین بکنه و الی آخر، به خاطر دنیا حاضر این کارا رو انجام بده. خدا گفته که این دنیا به شما گول نزنه، خدا از این دنیا نکوهش کرده. پس چی شد؟ پس بستگی به خود شخص و هدف و مقصد شخص داره، خدا میخواد اینها رو به شخص یاد بده که نگاهش به دنیا چجوری باشه. حالا باز عرض کردم بسیاری باره که این نحل مفصل توضیح میده که این دنیا چقدر مهمه، چقدر امکانات دنیا خدا مانور میده در سوره باره که این نحل، که هیچ سوره اینجور مانور نمیده. این به این شکل. پس حالا نه دنیا پرستی و نه متعلقی کردن دنیا، نه صوفی ها و صوفی البته منحرف که الان اینجوری فکر میکنن، و نه دنیاگراها، میایم هم دنیا زندگی میکنیم، زندگی خوب و مرتب، بدون اینکه حرام خوری بکنیم، بدون اینکه حقوق دیگران از هر شکلی ضایع بکنیم. من بعضی کلمات رو زیر قرآن هم یادداشت کردم که بعد از اتمام شدن گروهی خودم دوباره با تفکر بخونم. مشکلی داره؟ نه، هیچ مشکلی نداره. قرآن شخصی خودتون باشه، هیچ اشکالی نداره. صحابه هم در حاشیه قرآن برای خودشون یادداشت می‌کردن، اشکالی نداره. منم کنار نویسی میکنم، به نظرم خیلی خوبه برای تفکر و متوجه شدن. شاید منظورتون نوشتن بر صفات قرآنه. شما اگر قرآن من رو ببینید این سارا نمیگوید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.